5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد از بشار اسد خواست با پایان دادن به جنگ داخلی سوریه به ائتلاف ضد داعش کمک کند. در خبری دیگر، در دیدار رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان 10 سند همکاری امضا شد. و محمد رضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری سابق ایران، ممنوع الخروج شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، خواست با یافتن چاره‌ای سیاسی برای خاتمه جنگ داخلی در سوریه به تلاش‌های ائتلاف بین‌المللی بر ضد گروه خلافت اسلامی کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی مون در مصاحبه با روزنامه الحیات چاپ عربستان افزود جنگ چند ساله رژیم اسد با مخالفان مسلح سبب شده تا شبه نظامیانی چون گروه خلافت اسلامی در منطقه ریشه بگیرند. دبیر کل سازمان ملل متحد در پاسخ به این پرسش که آیا بشار اسد میتواند در ائتلاف بین‌المللی علیه خلافت اسلامی نقشی داشته باشد، گفت او میتواند با خاتمه هرچه سریعتر بحران و روی آوردن به گفتگوی سیاسی در این زمینه نقش ایفا کند. اما جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده روز چهارشنبه از اردن وارد بغداد شد. همکنون ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در خصوص بحران در عراق. ایلیا، بهت سلام میکنم. همونطوری که در خبر شنیدیم، دبیر کل سازمان ملل متحد از بشار اسد خواست با پایان دادن به جنگ داخلی سوریه به ائتلاف ضد داعش کمک کنه، اما جان کری هم در بغداد به سر میبره و کنفرانسی مطبوعاتی داشته. از این کنفرانس مطبوعاتی که با حیدر العبادی، نخست وزیر جدید عراق، داشته چه خبر؟
بله محمد، سلام به تو همشنگان از رادیو فردا. در این کنفرانس خبری، آقای حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، درخواست کرده که جامعه بین‌الملل به عراق برای مقابله با تندروها کمک کنه. آقای العبادی گفته اگرچه وظیفه دولت عراق حمایت از کشور هست و حمایت از شهروندان، اما جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و کشورهای قدرتمند در مقابل عراق و در مقابل حفظ ثبات و امنیت عراق مسئول هستند. برای همین باید بیشترین کمک ممکن رو به دولت عراق برای مقابله با گروه خلافت اسلامی و دیگر گروه‌های تندرو انجام بدن. اما در این کنفرانس خبری، آقای جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، تمجید کرد از تلاش‌های آقای حیدر العبادی برای بازسازی نیروهای نظامی و امنیتی عراق و تلاش‌های آقای العبادی برای تشکیل دولت فراگیر و یک آشتی ملی در عراق و گفت که آقای حیدر العبادی متحد شده هم قراردادهای نفتی با کردها رو تضمین کنه، تعدیل کنه و به تعهدات دولت مرکزی عراق در این زمینه پایبند باشه. بزرگترین اختلافی که الان دولت مرکزی عراق با کردها دارن هم حقوق سنی های عراق رو به رسمیت بشناسه و اونها رو منع نکنه از دسترسی به حقوق مشروعشون.
اما در خصوص همکاری که به هر حال در این جریان شکل گرفته، در جریان بحرانی که در عراق هست بین ایالات متحده آمریکا و دولت عراق، واکنش هایی هم بوده در این خصوص، واکنش هایی که در اصل انتقاداتی رو به همراه داشته، اعتراضاتی رو داشته. یکی از اونها رو مقتدا صدر داشته. دقیقاً واکنش مقتدا صدر به این ماجرا چی بوده؟
بله، آقای مقتدا صدر اعتراض کرده به کل سفر وزیر امور خارجه امریکا به عراق و همچنین به درخواستایی که دولت عراق از امریکا میکنه برای کمک به این کشور در مقابل با تندروها. آقای مقتدا صدر که نیروهای تحت امرش چند سال با نیروهای آمریکایی در عراق جنگیدن، گفته که عراق نباید از نیروهای اشغالگر کمک بخواد، بلکه از کشورهای همسایه باید کمک بخواد و با ائتلافی که خود عراقی ها میتونن بین خودشون داشته باشن و با کشور همسایه میتونن با تمام مشکلات و چالش ها مواجه بشن. و وارد کردن کسانی که اشغالگر نامیده آقای مقتدا صدر به این بحران باعث میشه بحران پیچیده تر بشه.
از طرف دیگه فرانسا اولاند هم خبر داده که دوشنبه آینده کنفرانسی بین المللی در عراق برگزار میشه. از این کنفرانس یا اطلاعات بیشتری در دست هست؟
البته کنفرانس در عراق برگزار نمیشه محمد، کنفرانس در پاریس برگزار میشه. بله قرار هست هفته آینده در پاریس برگزار بشه، کنفرانس بین‌المللی هست. هنوز مشخص نیست دقیقاً چه کشورهایی در این کنفرانس حضور خواهند یافت، اما حضور فؤاد معصوم و رئیس جمهور عراق حتمی هست برای آماده کردن این کنفرانس، برای آماده کردن زمین برای این کنفرانس. آقای هلند روز جمعه به عراق خواهد رفت، با مسئولان عراقی دیدار خواهد کرد، کسانی رو که میخواد حضور داشته باشن در کنفرانس دعوت خواهد کرد. به نظر میسه آمریکا و بعضی کشورهای عربی و حتی ترکیه مهمترین حاضران این کنفرانس باشن طبق اخباری که در رسانه‌ها منتشر شده. اما خب پیش از کنفرانس پاریس، کنفرانسی فردا در جده برگزار خواهد شد به میزبانی عربستان سعودی. در اون کنفرانس که برای جنگ با گروه خلافت اسلامی هست، امریکا، ترکیه و کشورهای عربی خلیج فارس حضور پیدا میکنند.
سپاسگزارم میلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت که شنوندگان ما رو در جریان آخرین تحولات و اخبار در ارتباط با بحران در عراق قرار دادی. اگر کسی در این زمینه از شنوندگان ما هم نظری داره، قطعا میتونه با 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیره و نظر خودش رو درباره بحران در عراق و نقش کشورهای منطقه و همچنین نقش کشورهای قدرت‌های جهانی با ما در میون بگذاره.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر و همکنون سری میزنیم به اوکراین که این کشور هم با بحران روبرو بوده. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین گفت هفته آینده لایحه‌ای تسلیم مجلس خواهد کرد که به مناطق شرقی اوکراین وضعیتی ویژه خواهد بخشید، اما این مناطق همچنان بخشی از خاک اوکراین باقی خواهد ماند. به گزارش تلویزیون اوکراین، آقای پروشنکو که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن میگفت افزود توافق صلحی که هفته گذشته با جدایی طلبان طرفدار روسیه امضا شد اصل یک پارچگی اوکراین را پذیرفته است. اما در همین خصوص هم گزارشی داریم از گزارشگر رادیو فردا در کیف، آنا رایسکایا.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین با حضور در جلسه دولت خواستار تدوین قانون موقعیت ویژه برای منطقه تحت تصرف شبه نظامیان در شرق اوکراین شد. هنوز مشخص نیست این موقعیت شامل چه ویژگی ها است، اما رئیس جمهور اوکراین چهارشنبه تاکید کرد که استانهای دونیتسک و لوگانسک از جمله منطقه تحت تصرف شبه نظامیان بخشی از خاک اوکراین و در چارچوب حقوق این کشور باقی خواهد ماند. پروشنکو گفت:
"Я хотів би чітко проінформувати, наголосити, що Україна не зробила жодних поступок в питанні
میخواهم خاطر نشان کنم که اوکراین در زمینه تمامیت ارضی و ساختار سیاسیش از موضع همیشگی عقب نشینی نکرده. توافق مینسک به روشنی میگوید که کیف تمام قلمرو دانیتسک و لوگانسک از جمله منطقه‌ای که در حال حاضر شبه نظامیان آن را اشغال کردند را خاک اوکراین یک پارچه میداند و به زودی این منطقه تحت کنترل کیف باز خواهد گشت. نه درباره استقلال و نه درباره فدراسیون سخنی به میان نیامده. در توافق مینسک حتی اشاره‌ای به جمهوری‌های خودخوانده دانیتسک و لوگانسک نشده.
دکومنتی نه згадується взагалі.
دقایق بعد رهبران جدایی طلب در بیانیه مشترک اعلام کردند که هر گونه موقعیت در چارچوب قلمرو اوکراین را نپذیرفتنی می‌دانند. آنها تأکید کردند که طی مذاکرات مینسک درباره موقعیت این منطقه بحثی گذرا شده و مقرر شد که این موضوع به طور مشروع طی مذاکرات جداگانه انجام شود. سه‌شنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرد که مذاکره پیرامون وضعیت دونیتسک و لوگانسک هرچه سریعتر آغاز شود. شب گذشته رؤسای جمهور روسیه و اوکراین بار دیگر طی تماس تلفنی ضمن بررسی آخرین تحولات از اجرای توافق جمعه گذشته در مینسک ابراز رضایت کردند. در چهارچوب این سند طرفین پیرامون آتش بس دو جانبه، تبادل اسرا و خروج نظامیان و شبه نظامیان از خاک اوکراین توافق کردند. به گفته رئیس جمهور اوکراین آتش بس کم و بیش رعایت می شود. بیش از 700 تن از نظامیان و غیر نظامیان اوکراینی از اسارت آزاد شدند و برای آزادی 500 تن دیگر نیز برنامه ریزی دقیق شده. همچنین به گفته وی 70% نیروهای مسلحی که روسیه بیشتر در حریم مرزی اوکراین متمرکز کرده بود به پایگاه اصلی خود بازگشتند. سه‌شنبه شب فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز گفت که مسکو و کیف درباره خروج نیرو و ادوات نظامی روسیه از خاک اوکراین به توافق رسیدند. چهارشنبه عفو بین الملل که پیشتر اعلام کرده بود شواهد غیرقابل انکار حاکی از مداخله نظامی روسیه در بحران اوکراین هم به طور مستقیم و هم از طریق تسلیح شبه نظامیان است، از انصراف دولت روسیه برای بررسی وضعیت در شرق اوکراین با نمایندگان این سازمان خبر داد. آمریکا اعلام کرد آماده اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه است. اتحادیه اروپا گفت در صورت پایبندی روسیه به تعهداتش در قبال آتش‌بس در شرق اوکراین، تحریم‌های تازه وضع شده را اجرا نخواهد کرد. موسکو همواره تأکید کرده که در بحران اوکراین صرفاً میانجیگر است. آن رئیس که رادیو فردا کیه.
You've got mail.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. سپاه پاسداران روز سه‌شنبه از حمله افراد مسلح به پاسگاهی مرزی در منطقه سراوان خبر داد و نشریه بیانیه‌ای که روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه منتشر کرده، مهاجمان از خاک پاکستان وارد شده بودند و قصد تصرف این پاسگاه را داشتند، اما حمله آنها با همکاری نیروی زمینی سپاه و اهالی بومی منطقه خنثا شده است. منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان پیش از این نیز با چالش‌های امنیتی از جمله ربوده شدن 5 مرزبان ایرانی مواجه بوده است. پس از طرح اتهام‌های هفته گذشته دولت سودان به جمهوری اسلامی ایران در خصوص فعالیت‌های تبلیغی به نفع شیعیان، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه این اتهام‌ها را رد کرده است. در خصوص این خبر نیز گزارشی داریم از کیان معنوی.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن تأکید بر تقویت روابط میان کشورهای اسلامی این ادعاها را تلاش برای تفرقه افکنی توصیف کرد. سخنان خانم افخم در حالی مطرح می شود که هفته گذشته وزیر امور خارجه سودان تأکید کرد که تصمیم خارتوم برای تعطیلی مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی در آن کشور قطعی است. آنچه که پیشتر برخی رسانه‌های سودانی گزارش دادند، دلیل اقدام خارتوم تلاش مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای آنچه اشاعه و گسترش فرهنگ شیعه خوانده شده در سودان عنوان شده است. موضوعی که مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تکذیب آن گفت که برخی جریان‌های شناخته شده در صدد تخریب روابط خوب ایران و سودان هستند. خانم افخم توضیح بیشتری در مورد به گفته او جریان‌های شناخته شده نداد. مرضی افخم با اشاره به اینکه همکاری‌های فرهنگی بخش کوچکی از روابط جمهوری اسلامی ایران و سودان را تشکیل می‌دهد گفت که فعالیت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در خارتوم در چارچوب توافق رسمی دو کشور و در قالب قوانین و مقررات حاکم بر سودان بوده است. به نقل از خانم افخم، ادعاهای واهی مطرح شده اخیر پیرامون فعالیت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی که به گفته او تنها در خارتوم بوده و هیچ گونه شعبه و دفتری در سایر ایالت‌های این کشور ندارد، در راستای به گفته خانم افخم تحریک برخی گروه‌های مشکوک سیاسی سودان و نیز جریانات افراطی منطقه بوده است. خانم افغان در همین چارچوب نسبت به ورود افکار و اندیشه‌های مخرب به گفته او تکفیری به سودان و تلاش جریان‌هایی برای سوق دادن سودان به بحران ابراز نگرانی کرد. آنچه که مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتند، سفیر سودان در تهران تاکنون دو بار از سوی وزارت امور خارجه احضار و اعتراض و ناخرسندی جمهوری اسلامی به وی ابلاغ شده است. مسئولان سودانی هفته گذشته یکی از مراکز فرهنگی ایران در خارتوم را بسته و از وابسته فرهنگی ایران و دیگر مسئولان این مرکز خواستند تا در 72 ساعت این کشور را ترک کنند. وزارت امور خارجه سودان نیز در بیانیه‌ای وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی در این کشور را به انجام اقداماتی فراتر از حوزه اختیاراتش متهم و این مسئله را عامل بسته شدن همه مراکز فرهنگی ایران عنوان کرد.
گزارش کیان معنوی رو با هم شنیدیم. اگر که مایل هستید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید در جریان آخرین اخبار و تحولات به ویژه درباره اوضاع خاورمیانه قرار بگیرید، میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com سر بزنید. اگر که احیانا در ایران به سر میبرید و با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، میتونید به همکاران من در وبسایت رادیو فردا با آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست نرم افزار عبور از فیلترینگ